بسم الله الرحمن الرحیم. با مرغ سحر صحبت پرواز مکن، بر رمز جنون هیچ سخن ساز مکن. حلاج تو را عبرت دوران باشد، در پرده همی بگو دهن باز مکن. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خب استاد، حکایتی رو از شیخ عطار انتخاب کردیم که در مورد اعتدال هست، که کلامی از امیرالمؤمنین رو اینجا در قالب شعر بیان میکنه. اجازه فرمایید من بخوانم بعد انشاءالله. این سخن نقل است از حیدر چنان، هرچه گیری معتدل برگیر از آن. در میان رو نه به عز و نه به ذل، زن که جزویست اعتدال از عقل کل. نه به نزدیک های و نه می باش دور، در وسط رو تا بود خیر الامور. چون رسن را معتدل افتاد تاب، گر بود صد رشته گردد یک تناب. بردهی تابش ز اندازه به در، بگسلد پیوند او از یک دیگر. حدیث مولا هم اینه که الیمین و شمالو موله و طریق الوسطاهی الجاده.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اول باید این نکته رو تذکر بدیم که شیخ عطار علیه الرحمه این شعر رو و این حکایت رو به زیبایی ساخته، مستند به یک روایتی که از حضرت مولا علی علیه السلامه و خودش هم اسم برده، از حیدر روایت میکنه. این مرد بزرگ که عارفی سترک است و به زیبایی مطالب عرفانی رو، مطالب اخلاقی رو در ضمن قصائد و حکایات و غزل سروده و در واقع پیشکسوت است برای بسیار عرفا، قابل توجهه. و جمله این چیزی که شما انتخاب کرده امروز، این داستان منظومی که مستند به روایت حضرت مولا علی علیه السلام است، روی اعتدال صحبت میکنه. خب درباره عطر خیلی چیز هست، خیلی کسا صحبت کردن، خیلی کتاب ها نوشته، ولی الان این نکته ظریف کوچکی در یکی از همین ابیات که الان قرائت فرمودید بود که توجه من رو بیش از اندازه به خودش همین نکته جلب کرد. او عدل را، عدالت رو و اعتدال رو وجهی از عقل کل می داند. بخونین بیتشو.
در میان رو نه به عز و نه به ذل، زن که جزویست اعتدال از عقل کل.
اعتدال که همون عدله، جزویست از عقل کل. توجه کن، اینه کمتر کسی بهش توجه میکنه. درباره عدل و عدالت و عادل صحبت ها زیاد شده و کتاب ها زیاد نوشته شده، کتب اخلاقی همه بر اساس عدل صحبت، ولی اعتدال را که همون عدل است جزئی از عقل کل میداند. و اساسا اگر عقل نباشه و عقل کل نباشه، اصلا عقل نباشه، عدل معنی نخواهد داشت. عدالت یک معنی 100% عقلانی است. اینو کمتر اشخاص بهش توجه دارن که عدالت یعنی چه. و شما مسئله عمیقی رو مطرح کردین، اجازه بدین تا اونجایی که ما در توانمون هست این مسئله رو باز کنیم که عدالت که در اسلامی همه اهمیت داره. خب میدونی عدل در اسلام روش خیلی تکیه شده و خیلی انسان‌ها در صورت عدالت بعضی از مناسب رو میشه. قاضی باید عادل باشه، حتی امام جماعت باید عادل باشه. کسی که صیغه طلاق رو گوش میکنه باید عادل باشه. این دین مقدس اسلام، فقه، خیلی چیزا عدالت رو در انسان‌ها شرط دانسته. و به طور کلی در یک سطح گسترده انسان عادل، انسان واقعی و شریفه. انسان اگه از عدالت نداشته باشه، یک آدم دوچار افراط و تفریط میشه. افراد تفریش هر دوش گمراه کننده است. حضرت فرمودن چپ چپ گمراه کننده است، راست راست گمراهیه. حالا چپ و راست، حد وسط، نه چپ چپ نه راست راست، نه خشک خشک نه تره تر، نه دنیای دنیا نه ترک دنیا. خیلی سخته، حد وسط، اعتدال، همه اینا شرط عقل ها. و این اوکی عدالت رو عقل میکنه، اساسش هم عقله. اونجایی که عقل هست عدالت هست، چون عدالت اندازه گیریه. اگه عقل نباشه کسی نمیتونه اندازه بگیره، یعنی یمین و شمال، افراط تفریط کسی نمیتونه بفهمه. عقل است که میفهمه این افراطه و خود عقل اصلا یه اعتداله. توجه کن، خود عقل اعتدال است. و اگر عقل کل اعتدال است، عالم اعتدال است. متصرف بدیم مسئله رو. بالعدله قامت السماوات والارض، یعنی آسمان ها. اینم آسمان ها، نه تنها آسمان های کهکشانی، نه تنها آسمان های دنیا، حتی سماوات، حتی عالم ملکوت و دنیا، تا عالم عناصر، تا عنصر های نخستین، کل جهان هستی، از سماوات والارض، یعنی کل جهان هستی بر اساس اعتداله. اگر این حد اعتدال در این عالم هستی نباشه، عالم فرو میریزه. ببین این ساختمان رو توجه کن که ما توش نشستیم، بر اساس یک اعتدالی سرپاست، خشتش، آجرش، مصالحش، این مصالحی که ترکیب شده این ساختمان وجود داره، یه اعتدالیه. اگر اون اعتدال لازمی که اون مهندس یا اون معمار میدانسته به کار نمیرفت، این ساختمان سرپا نبود. این بدن ما، حتی این بدن عنصری، جسم رو میگم، بر اساس یه اعتدالی بین عناصر تشکیل دهنده بدن، حالا سلول ها، برو تو عناصر ریزتر، هرچی اون سلول هایی که بدن رو تشکیل میدن یه اعتدالی با هم دارن، با هم یه تعاملی دارن. اون عناصری که یه جسم رو تشکیل میده، یه جسم، یه جماد، یه نبات، یه درخت، یه اعتدالی بین اون عناصر تشکیل دهنده است. این اعتدال نباشه، این نخواهد.
استاد، در مورد اعتدال تعریف مختلفی.
بله.
آیا اعتدال یعنی نه افراد نه تفرید، یعنی طبق این بیان مولا نه چپ نه راست، یا نه اعتدال یا فرد معتدل کسی است که هم چپ هم راسته، یعنی معجونی از این دو تا است، این دو تا سه، یا نه اون چیزی که شیخ عطار گفته که بگیم عدالت جلوه ای از عقل کله؟
چه سوال قشنگی رو مطرح کردی، بسیار زیباست. اجازه بده من با یک مثال این سه شق شما رو درباره عدالت توضیح بدم. ببینید، من از یه آب مثال میزنم، یه قدیم مسئله بیشتر باز کن. آب اگه داغ 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 جوش باشه، به درد ما نمیخوره، میسوزونه دیگه، میسوزونه، کباب میکنه. اگه سرد 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 اینم چندین هزار در زیر صفر باشه، آب نیست. آب ولرمش که نه داغ داغ داغ، نه سرد سرد سرد. حالا در این آب ولرم، آب ولرم نه سرد است و نه گرم، یا هم سرد است هم گرم؟ از شما میخوام بپرسم.
هم گرم هم سرد، از هر دو داره.
به یه معنی نه گرم است
نه سرد، به یه معنی،
به یه معنی هم گرم است هم سرد. خیلی مسئله مهمیه ها. وقتی میگیم نه گرم است و نه سرد، یعنی اون گرمی آزاردهنده رو نداره
و اون سردی رو،
و اون سردی آزاردهنده رو نداره. پس نه گرم است و نه سرد است. ولرم است میگه نه گرم نه سرد میگندم، اما در این حال هم گرم است و هم سرد. حالا این تناقضه، به اعتبار جهت فرق، تناقض نیست چون تعدد جهت داره،
تعدد جهت داره.
حالا نکته ای که بر این آب ولرم بار است، از هر دو جهت خونساست، یعنی نه آثار داغی رو داره،
نه آثار سردی،
نه آثار یخی رو داره. یعنی دو تا اثر رو نداره هیچ کدوم. یعنی یخ، آثار یخ نیست، سرد سرد نیست، گرم هم نیست، آثار هر دو رو نداره. تو گویی خونساست که علم یکونه، یعنی هیچ دو تا اثر رو نداره، به یه معنی نداره هر دو رو. به یه معنی چی؟
هر دو رو داره،
هر دو رو داره. پس این یه پاسخه. حالا این چرا اینطوره؟ همون جزء عقل دیگه، این اعتدال عقلانیه. این عقل که میگیم، ببین من در جلسه گذشته مطلبی گفتم، بعضیا که عقل که صحبت کنه، عقل هنوز خوب روشن نیست برای مردم، عقل فکر کنن یه اندیشه که دور از واقعیته، فکر کنن فقط اندیشه بی ارتباط با واقعیت عقله، یا مثلا ذهنیات و تو ذهنیات غرق شدن و ایدالیست بودن. نه نه نه، عرض کردم در جلسه قبل به طور اجمال، عقل همواره میکوشد عینی شود. اعتدال عقل معتدله، یعنی عقل عینی شده. عقل اگر با واقعیت ارتباط نداشته باشه وهمه، هرچه شما اندیشت بالا باشه، اما اگه با واقعیت ارتباط نداشته باشه، یه اندیشه واقعیه یه وهمی بیش نیست؟
وهمی بیش نیست.
عقل وقتی وقتی که سعی میکنه عینی باشه، این که میگه جزء از عقل کل، خیلی حرف مهمی داره شیخ عطار. یعنی تمام تاریخ فلسفه تو این یه بیت اثار خلاصه شد، تو این یه مصرع از یک بیت. عدالت جزء از عقل کله. پس این اعتدال در سراسر عالم هست. به همین جهت شما ببینید که اخلاقی هم که امروز البته از ارسطو به این طرف تا حالا هنوزم در اخلاق، علم اخلاق، کتب اخلاقی که ما داریم بر اساس حد وسط استواره. مثلا شجاعت حد وسط بین
تهور،
بین تهور و بیباکی و کل خرابی و جبن و ترسه. یه آدم ترسو مذمومه، یه آدم کل خرابی بیباک متعبر هم مذمومه. شجاعت حد وسط، همینطور عفت. عفت حد وسط بین امساک از امور جنسی، کسی که اصلا خودشو امساک میکنه از امور جنسی، اصلا هیچ راه روحانیت پیشه میکنه، این مضمومه. یه کسی که شهوترانه، اونم مضمومه. این حد وسط اعتدال، و همطور در همه اخلاق. این خیلی حرف مهمی بوده که ارسطو هم بهش توجه کرده، و حتی حکمت رو اینجا فقط یه مسئله مشکل اینجاست. حکمت، حکمت هم گفتن بین بلاهت و جربازه. حکیم کسی است که ابله نیست، ابله این طرفه. جربوزه اینجا یکقدر بد فهمیده شده، معنیش زیاد دانستن نیست. اتفاقا تنها چیزی که اون طرفش افراط نداره دانستنه. دانستن، ندانستن نقصه، ولی دانستن نقص نیست. پس چرا میگن حد وسط؟ این کمتر بهش توجه شده. عفت و شجاعت درسته، اما در اینجا کمتر. این که میگن اون طرفش زیاد دانست، یعنی کنجکاوی بیش از حد، یعنی کنجکاوی های سطحی بلفزولی، یعنی بی خودی کنجکاوی کنی، سرکش کنی این طرف اون طرف. اما از جهت تعالی عقلانی هر چی بری بالا چیزی نداره، یعنی اصلا حد یقف نداره. اون خلاف حد دانستن بیش از حد، اصلا چون دانستن حد نداره، دانستن حد نداره، تا عقل کل راه داره. اصلا خود کل، عقل کل یعنی این عدالت. اینه که نباید ما اینجا اشتباه کنیم بگیم زیاد دانستن طرف افراطه، ندانستن تفریطه، اما زیاد دانستن افراط نیست. بله، زیاد دانستن کنجکاوانه فضولانه بیهوده اون افراطه، اما اگه به طرف عقل بری، به طرف عدالت بری، چون اصلا عدالت جزی از عقل کله. خود عقل معنی عدالت رو داره. بحثای دقیق اینجا هست، اجازه بده یه قدر واردش بشیم. ببینم یک اشتباهی که شده، که خیلی متفکرین هم این اشتباه رو کردن، اصل معنی عدالت رو درست معنی کردن، که یعنی حد وسط، نه افراط و نه تفریط، اما غالبا جنبه کمی دادن به مسئله.
آفرین.
فکر کردن که با اندازه متر میگیرن، با متر خواستن اندازه گیری کنن، کمی کردن مسئله رو. حتی مثال هم زدن، مثلا ببین زمان یه گذشته داره تا بی نهایت به گذشته، یه آینده داره تا بی نهایت، تا بی نهایت به گذشته اگر برگردی و تا بی نهایت به آینده، شما کجای زمانی؟ حد وسط زمان کجاست؟ این آنی که من درش هستم. توجه. من الان کجای زمانم؟ من و شما الان کجای زمانیم؟
اکنونیم.
آفرین بر شما. ما اکنونیم. ما در گذشته بی نهایتیم؟
نه.
در آینده بی نهایتیم؟
اکنونیم.
اصلا اگر اکنون نبود تحقق پیدا، زمان همیشه در اکنون تحقق پیدا میکنه. ما اکنونیم. حالا بیا در مسافت، مسافت مکانی. مسافت لایتناهی از این طرف یمین، مسافت لایتناهی یسار. ما کجاییم؟ در بی نهایت یمینیم یا بی نهایت یساریم؟
نه.
ما در اینجا هم که نشستیم. شما رو این صندلی، من هم روی صندلی. این صندلی بی نهایت یمینه و بی نهایت یساره. حد وسط بین چیه؟
این دوتاست،
بی نهایت یمین و بی نهایت یسار. یعنی اصلا تحقق عالم به حد وسطه، حتی حد وسط عالم متحقق نبود. جسم ما بین بی نهایت تضاد بین عناصره، بین سلول ها. طبیعت عالم حد وسط بین بی نهایت تضاد هاست. خب تو اینجا درسته، اما حال چیز دیگه میخوام بگم. این مطلب درسته، اما تنها کمی نباید بکنیم اینو. اگه کمی کردیم گاهی دوچار اشتباه میشیم، توجه فرمود. اینو مثلا ها رو در مسائل تکوینی همینطوره، گاهی در مسائل اعتباری هم میان درست میکنن. مثلا فرض کن سرمایه داری رو میگن افراط، مارکسیسم رو از کن تساوی، مارکسیسم یعنی شیوعیه به قول اونو میگن در اعتدال. نی اعتدال نه سرمایه داری بیش از حد، نه از اون تساوی مالی عدالت نی. ببین اگه همه مردم یه اندازه مال داشته باشن یه عدالت به نظر شما آقای؟
ها؟ نه خیلی.
اگه کمی بخوای حساب کنی، مارکسیست‌ها همین اشتباهشون بود، کمی حساب میکردن که میگفتن همه باید مساوی باشن در اول. خب اون سرمایه داری انان گسیخته که البته معلومه که خوب نیست، که یه عده در فقر محض، یه عده در رفاه مطلق، خب البته معلومه مذمومه. اما این تساوی کمی که همه یه اندازه داشته باشن، کمی اگه اندازه بگیم این خوبه؟
دخلی.
نه خوب نیست. اینه که یه اشتباه شده که عدالت بیشتر کمی حساب کردن. من میخوام کیفم بیارم دخالت بکنم. عدالت حد وسط هم کمی
هم کیف
و هم کیفی. از اینجا اجازه بده من برم تو یک مسئله اعتقادی بسیار ظریف مهم. از صفات خداوند عدل هست یا نه؟
بله.
شکی نیست که حداقل ما خدا رو عادل میدونیم.
بله.
چون عدل صفات خداست. خدا عادل دیگه. خالق عالم بر عدل عالم رو خلق کرده. خدا عادل. خیلی خوب. عدالت خدا چه اقتضا میکنه؟ گناهکار رو کیفر برسانه؟ نه؟ به گناهکار باید خدا
کیفر بده.
کیفر میده.
نیکوکار رو هم
مطیع و نیکوکار رو پاداش. پاداش به نیکوکار،
کیفر ببخش.
کیفر به گناهکار. در اینجا هم درست، خیلی عقل همه کس میفهم. حالا سوال، اگر به نیکوکار پاداش ندهد خداوند، خلاف عدل یا نه؟
بله،
خلاف عدل. بسیار خوب. اگر گناهکار را کیفر ندهد،
اونم خلاف عدل.
خلاف عدل
به یه معنا بله.
من میخوام بگم خلاف عدل نیست. اینجا مسئله مهمی. ببین اگر نیکوکار را خداوند پاداش ندهد، شما فرمودی مقتضای عدل نیست، منم شاید قبول کنم. اما اگر گناهکار را پاداش کیفر ندهد و ببخشد، خلاف عدل یا نه؟ نه نیست. چلا. اینه که همه متکلمین گفتن خلاف وعد. اگر ما یه وعد داریم یه وعید، بین وعد و وعید یه تفاوت هست. وعد یعنی وعده‌ای که دادی، وعده خوب، یعنی وعده دادی که مثلا فلان پاداشو بدی، اگه اون پاداشو ندی شما خلاف کردی، وفای به عهد باید بکنی، یعنی وعده رو باید به جا بیاری. اون که وعده خدا وعده دادی که نیکوکار رو چکار کنه؟ پاداش بده. اگه پاداش نده این خلاف عهد. اما خلاف وعید، وعید یعنی کیفر بدی به گناهکار، وعد یعنی پاداش دادن به نیکوکار، وعید یعنی کیفر دادن به گناهکار. حالا اگر چون که خدا پاداش به نیکوکار ندهد، شما میگه خلاف عدل. اما اگر کیفر به بدکار ندهد، خلاف وعید، خلاف عدل یا نه؟
خلاف عدل.
خود متکلم میگن نه، خلاف وعد عدل نیست، اما خلاف وعید منافات با عدل نداره، میتونه خدا ببخشه. پس اگر خداوند گناهکار را ببخشد، خلاف عدالت نیست، مقتضای رحمت. من چی میخوام از نتیجه بگیرم؟
شما الان یه دانش آموزی یا دانشجویی درس میخونه، بهش میدی 20.
بله.
یکی هم درس نخون بهش بدی 17.
بله.
این مقتضای چیه؟
اینجا بله، اینجا همینطوره که کسی درس نخواند من نمره بهش بدم، که این معلومه که
مجازات کیفر میشه، معلوم مردود شد.
اما بسیار سوال خوبی کردی، چون من مطلق نیستم. من مطلق نیستم، باید رعایت مقررات شما. ولی رحمت مطلق خداوند یعنی چی؟ مطلق یعنی چی؟ خداوند رحمتش مقیده یه مطلقه.
مطلق.
مطلق یعنی حد یقف داره، حد داره؟
نه خیر.
حالا اگر بخشش شامل گناهکار شد این خلاف اطلاقه؟
نه.
خلاف عدل او؟
حضرت علامه طباطبایی یه نکته ظریفی داره اینجا. می‌فرماید اگر خداوند گناهکار رو میبخشه به همون میزان به امتیاز نیکوکار میافزاید.
خب
چون این اقتضاء رحمت اوست.
خیلی خوب. عیبی نداره. خب حالا اونو بیافزای که ما حرف نداریم. نیکوکارو که اون اندازه که پاداش داره که
فاصله هست بینشون.
حالا بازم هر چی پاداش بده ما حرف نداریم. خب میره. اما محسوبه اینه که اگر گناهکار رو ببخشد خلاف عدل است یا نه. مقتضای رحمت مطلق این است که نیست، خلاف عدل نیست. میتونه دم ببخشه و ان شاء الله که میبخشه. حالا من با اینجا کار ندارم، من وکیل خدا که نیستم.
خدا اینجا مقتضای رحمت و خلاف عدل شد دوتا.
حالا میخوام بگم رحمت مطلقه اگر خداوند گناهکاران را ببخشد خلاف عدل نیست. من نتیجهش میخوام بگم، این بحث رو مناسبت مطرح کردم. خواستم بگم که این اعتدالی که ما داریم صحبت میکنیم ما کمی نباید بسنجیم. یه اشتباهی که اتفاق افتاده اینه که غالبا کمی محاسبه میکنن، یه جای دچار اشتباه میشن. باید کیفیت هم وارد بکنم و همینجا الان مثال به همین جهت زدم. اگه بخوای کمی حساب کنی، همین که شما گفتید نه خداوند گناهکار رو باید کیفر بده ببره جهنم اگه نبره خلافه، نه این کمی محض نیست، کیفیت هم هست و در رحمت مطلقه خداوند کم و کیف مستغرقه. اونجا کم و کیف از هم جدا نیستن. حالا من برگردم اون که اصل رحمت خداوند، برگردم به انسان.
اجازه فرمیم یه برنامه ببینیم.
بله.
استاد عزیز به یه نکته لطیفی اشاره فرمودید که ما اعتدال را فقط در حوزه کم نبینیم. مثال هایی هم زدید، در حوزه کیف هم باید ببینیم. به نظر میشه بیان مولا هم همین باشه که الیمین و شمال و موله و طریق الوستا هیل جاده. اینجا یک طریق وستا یه معنی روشنتری از اعتدال داره، یا میشه گفت یه تفاوت ماهوی بین این دوتا احساس میشه. چرا که این بیان رو در ذیل آیه و کذالک جعلناکم امتا وسطا آورده. این امت وسط یا خیر الامور اوسطها یه تفاوتی احساس میشه با اعتدال.
بله ببینید تمام مسئله پیچیدگی مسئله همینجاست. این مسئله به یه معنی بسیار ساده است، به یه معنی پیچیده ترین مسئله است. همین کلام حضرت مولا علی علیه السلام که فرمود وسطا، جاده وسطا، حد وسط. عرض کردم حد وسط راه صحیحه، طریق درسته، شکی نیست. اما تشخیص حد وسط در یه جاهای آسان نیست. در امور کمی، امور محسوس حد وسط راحت. ببین مثال زدم برای شما که مثلا آب ولرم نه داغ داغ نه سرد. اینجا ما به راحتی میدونیم که ولرمه، نه داغ داغ نه سرده سرده. خب این حد وسط امور کمیت چه داریم میسنجیم. اما همه امور که کمی نیست، همه امور که مقدار نیست، همه امور که اندازه کیلویی نداره، در حقایق چیکار میکنی؟ در حقایق معنوی، حد وسط حقایق معنوی کجاست؟ ببین الان یکی از مشکلاتی که علم امروز داره با همه پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی که داره، ببین ما امروز در پیشرفت شگفت‌انگیز علوم تردید نداریم. می‌دونی که علم چه کار کرده و داره چه کار می‌کنه؟ شگفت‌انگیزه. ولی چند تا مسئله هست که علم نمی‌تونه حل کنه. همین علم امروز. یکی همین مسئله حد وسط اخلاق. از خود اخلاق. علم فیزیک کوانتوم، علم شیمی، علوم پایه چجوری اخلاق رو حل می‌کنه؟ حد وسط اخلاق کجاست؟ راه صحیح از راه غیر صحیح چیه؟ با کدوم علم میتونه راه صحیح؟ راه صحیح اگر چنانچه کمی و مقداری باشه، محسوس باشه، تجربی باشه، نشون میدی بله این راه برو. اما ما همه چیز کمی، عالم که همش کمیت نیست، عالم کیفیت حقایق مافوق کمه. حقایق مافوق کمیت و حتی مافوق کیفیت را چه کنم؟ اون راه صحیح کجاست؟ حد وسط اخلاق کجاست؟ علم فیزیک چگونه میتونه اینو تعیین بکنه؟ درست از نادرست کجاست؟ همین جاست که داره شیخ عطار میگه، میگه عدالت جزی از عقل کله. اینجا باید عقل حاکم باشه. عقل چگونه حکم پیدا میکنه؟ چگونه حکم میکنه؟ این سره و ناسره و افراط و تفریط رو عقل چگونه با چه میزانی تشخیص میده که حد وسطه؟ ببینه میزان عقل برای اینکه این طرف افراط این طرف تفریطه، میزان عقل چیه؟ میزان عقل باسکوله، قیراته، میزان چیه؟ دماسنجه. شما با دماسنج حرارت رو اندازه میگیری. میزان عقل در حقایق چیه؟ میزان عقل رو خود عقل تعیین میکنه، هیچی میزان عقل نیست. ببینم عقل همه چیز رو میزان میکنه. چی عقل رو میزان میکنه؟ به من جواب بده.
خود عقل.
آفرین بر شما. همین میزان های ظاهری، همین باسکول که میزانش کرده، عقل حکم کرده که این میزان، با ریاضیات محاسبه کرده، توجه. همین متر سانتی متر، همین درجه حرارتی که درجه حرارتی تبدار شما میگیره، تمام موازینی که هست، این میزان هایی که انواع مختلف، کی اوکی میکنه که این میزان عقل؟ خیلی خوب، حالا خود عقل کی میزان میکنه؟
خود عقل.
با باسکول میتونه عقل میزان کنه؟
نه.
با قیراط، با سانتی متر؟ عقل خودش میزانه. و عدالت رو میزان حد وسط در عدالت رو عقل، اینه که میگه عدالت جزئی از عقل کله. وقت مشکل کار اینجاست که همه چیزو حالا عقل میاد، گفتیم شجاعت و عفت و اینا رو اندازه میگیره که این افراط این تفریط، اینجا شجاعته. عرض بکنم با حضور شما که این ترس، این جبن، این اینا رو انداز عقل به شما حکم میکنه. اما خود عقل را که اندازه میگیره، من تو کجا باید سراغ عقل برم که افراط نشم؟ بی عقلی معلومه به کجا میرسم. این طرفش معلومه، کسی که اصلا عقل و معیار ندونه، از عقل تبعیت نکنه یا اصلا نداشته باشه، میرسه به بلاهت و بیعقلی و بیدانشی. این طرفش معلومه که میدونی که آثار بیدانشی چیه، آثار بیدانشی بیعقلی چیه، چه آثار سویی داره در عالم، اصلا فساد مطلق. دشمن بیدانشی چیه؟ آقای لاریجانی مخوام حد وسط دانش، اینجا قدی مشکل من حد وسط دانش. ضد دانش
جهل.
شاید شما بگی که بیدانشی، جهل. جهل ضد دانشه، بله به یه معنی هست. من میخوام یه چیز دیگه بگم، شاید شما تعجب کن. بله بیدانشی نقیض جهل، جهل ضد علمه، بیدانشی ضد دانشه. پس بیدانشی دشمن دانش. من میخوام بگم نه، بیدانشی دشمن دانش نیست، توهم دانش دشمن دانشه. آیا بیدانشی بیشتر با دانش، آدمی که دانشمند نیست دشمن دانشه، یا آدمی که توهم دانش دارد دشمن دانشه؟
که توهم داره.
صدا فاریم بر شما. آدمی که بیدانشه، اگر بهش بفهمونی که تو دانش نداری و بفهمد که دانش ندارد، دشمن دانش نی، در مقام برمیاد دانش فرا بگیره. اما کسی که توهم دانش داره، میپندارد که دانش دارد اما ندارد، اینه میشه دانش بهش یاد داد؟
نه، سخت.
نمیشه اصلا.
از توهم بیاد بیرون.
از توهم بیرون میگه من دانش دارم، به شما دانش شما نیاز ندارم. اما کسی که بیدانشه
دنبال علم میره،
میشه بهش بگی تو بیدانشی، حالا بیا این دانشو بهت یاد بدم، خود یاد میگیره. معصومه اصلا بیچاره.
استاد یه بار همینجا بحث کردیم که میزان هر چیز عقله.
عقله.
میزان عقل البته در حوزه حقایق
من.
و هستی شناسی.
بله.
فرمود انسان کامله.
بله.
شاید اینجا مراد از همون که یک جزوی است از عقل کل، همون مرادش انسان کامل باشه.
عقل کل انسان کامل. انسان مادام که به عقل کل نرسه هنوز کامل نیست. وقت تازه به عقل کل که برسه، عقل کل ساحت لایتناهی داره. باز متوقف نیست. ببین یک حکیمی فرموده است، درست فرموده. البته اینجا یه قدری با شعر مولانا ظاهرش ناسازگاره، ولی ناسازگار نیست. انسان یه فعلیت داره، مثلا حتی بزرگترین عالم دنیا رو در نظر بگی، بزرگترین حکیم دنیا رو در نظر بگی، مثلا سقراط یه حکیمه در نظر بگی، یه فعلیتی داره سقراط، اینه که یه حکیم، اینه که هست و خیلی خیلی چیزه، اونی که هست خیلی چیزه. اما همیشه انسان بیش از اون چیزیست که میداند. انسان مساویست با اون چه میداند و اون چه میکند یا بیش از اون چیزیست که میداند و میکند؟ من سوال میکنم، انسان مساویست با اون چه میداند و میکند یا انسان بیش از آن است که میداند و میکند؟
بیش از آن است که میداند.
آفرین بر شما. اینجا مولانا یه شعری داره که شما بارها در همین برنامه قرائت فرمودین: ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقیه تو استخوان ریشه. موقع میگه تو مساوی با مولوی در این شعرش میگه تو مساوی هستی با اون چی که میدانی. تو همانی که میدانی، یعنی مساوی هستی با دانسته ها. من میخوام یه چیزی بالاتر بگم از مولانا. انسان همان است که میداند، ولی همیشه یه چیزی بیش از آن است که میداند. اگر مساوی باشد با اون چه که اکنون میداند،
همونجا میماند.
همونجا میماند. آفرین بر شما. اگر مساوی است با اون چه که اکنون هم اکنون میداند، پس دیگه چیزی دیگه نمیتونه بدونه. در حالی که هر چه تو بدانی میتوانی بیشتر بدانی، پس تو همیشه بیش از آنی که اکنون میدانی. البته شعر مولانا هم درسته. مولانا میخواد بگه بالفعل تو مساوی هستی. اگر بالفعل حساب کنم، تو مساوی هستی با اون چه که میدانی و اون چه انجام میدی. تو مساوی هستی با اون چه میدانی انجام میدی بالفعل. اما تو یه بالقوم هستی. تو که میگم یعنی انسان. انسان بالفعلش مساوی است با اون چه که میداند و انجام میدهد. اما بالقوه بودن چیکار کنم؟ انسان یه بالقوم هست. بالقوه میتواند بیش از این باشد. من رو این بالقوه بودن میخوام انگوش بذارم امروز. این بالقوه بودن کی تمام میشه؟ که شما دیگه بالقوه نتوانی چیزی بیش از اون چه که هستی باشی. آیا میشه به جایی برسی که یه قوه شما تمام بشه، دیگه هر چه هستی هستی، دیگه بیشتر از اون نمیتوانی که باشی؟ اینجا کجاست؟
اینجا وجود نداره.
وای آفرین، من دنبال این حرف میگردم. میخوام حال بیام تو عدالت.
انسان با تو یه بیانی داره مولا، از مولا سوال میکنن که معنی عدل چیه؟ فرمود العدل وضع شیء فی موضعه.
بله.
این موضع کجاست؟
همین تشخیص موضع کجاست. ببین این یه تعریفی است که متکلمین کردند و از کلام معصوم هم گرفتن ظاهرا، یا خودشون تعریف کردند. این تعریف خوب، یکی بهترین تعریفه، اما هیچی از هنوز مبهمه. عدالت وضع شیء در موضع، یعنی هر چیز سر جای خود گذاشتن، هر چیز رو به جای خود گذاشتن عدله. این کاملا تعریف درستیه، مولا درزش نمیره. اما سوال از اون کسی که این تعریف رو میکنه بپرس که موضع فلان شیء کجاست، موضع هر چیز کجاست، تشخیص موضع با کیست.
همین سوال من کردم.
وضع شیء در موضع درسته، اما من چگونه تشخیص بدم که موضع فلان شیء کجاست، چه چیزی موضعش کجاست؟ این باز عقله دوباره. اینه که دوباره همین شعر، این بیت عطار رو با طلا بنویس، میگه عدل جزی از عقله. باید تشخیص بدهی که موضع هر چیزی کجاست، و این تشخیص با چیز با عقله، و در نتیجه در یک کلام بدون عقل عدالت هیچ معنی نداره، هیچ معنی نداره. به همین جهت عدالت در عالم انسانی و در کل عالم هم بر اساس عقل کل استواره. ببینم حیوان عدالت سرش میشه؟
خیلی.
شاید تکوینن عادلانه عمل کنه. ببینم، البته شیر از نظر ما عدالت سر میخوره، اما تکوینن عدالت در وقتی سیر شد میره. آره، شیر آهو رو میگیره میخوره دیگه، روباه گرگ میگیره میخوره، هیچ ملاحظه هم نمی کنه. اما وقتی سیر شد دیگه میره، کار نداره. در طبیعت، در توحش، در حیوانیت عدل یه معنی دیگه داره، اون تکوینیه، اون بر اساس اون شکمشه، بر اساس نیازشه، بر اساس نیازش، اون نیازی که داره، اون عدالت به یه معنی در تکوین عدالته. ولی از نظر ما عدالت نیست. آیا شیر باید آهو رو بخوره یا نباید بخوره؟
نباید بخوره.
ولی خب گرسنه میمونه، حاج کار کنه.
باید بخوره.
به یه معنی هم نخوره که گرسنه، یه چیزی باید بخوره. خب یه حیوانی رو باید بخوره. اون عدل اونجا یه معنی دیگه داره، اون بر اساس تکوین محاسبه میشه. اما در انسان یه معنی دیگه داره عدل. خب حالا انسان گرسنه باید انسان دیگه رو بخوره؟ عقل میگه انسان دیگه رو باید بخوره؟ نه، نباید بخوره.
عملا میخوره.
ها؟
عملا میخوره.
عملا میخوره، برای اینکه عدالت سرشون نمیشه. همین میخوام بگم عدل در انسان خیلی گسترده تر از عدل در طبیعته. در طبیعت خود به خود اتوماتیکمان، یعنی بر اساس تکوین کرد، البته نشأت گرفت از عقل کله، کارها درست انجام میشه. ببین این سیستم زیست، به اصطلاح عالم زیست. یه وقت ببینید پشه ها زیاد میشن، یه وقت مگس ها زیاد میشن، اینا سیستم اکولوژی. اگه ما گاهی ما عدالت طبیعت رو به هم میزنیم، یه وقت مثلا مارها رو نابود میکنیم، پشه ها رو نابود میکنیم، یا مگس ها رو نابود میکنیم، امشی میزنیم، این خود این سیستم اکولوژی رو به هم زدنه. یه نامیزونی در طبیعت ایجاد میکنیم. ما عدالت طبیعت رو گاهی ما با تصرف خود در عالم طبیعت، عالم طبیعت و عدالت رو به هم میزنیم، یعنی نظم طبیعت رو ما به هم زدیم. الان همین مقداری، الان این مسئله گرمی فضا که دارن میگن داره پیش میاد، باید اینه که ما تصرف کردیم در طبیعت. ما اگر دست در طبیعت نزنیم، طبیعت عدالت خودش رو داره. یعنی این فعل و انفعال، یعنی این طبیعت در حد اعتدال نگاه میداره. اما وقتی ما تصرف کنیم، یه حیوانات از بین ببریم، یه حیوانات که روش میکنن، اون با زیانبار خواهد بود. امشی میزنیم، این سمومی که ما در طبیعت تزریق میکنیم، این اکولوژی طبیعت ما داریم از بین میبریم. طبیعت عدالت خودش، معنی عدالت در طبیعت معنی خاص خودشو داره. چه بسا ما فکر کنیم این طبیعت عدالت نیست، ولی هست اونجا ما هم. اما عدالت در عالم انسانی یه معنی دیگری داره. ما باید بر موازین عقلی، اینم نه کمیه تنها، کم و کیف هر دو محاسبه کنیم. بنابراین همه چیز اون حد وسط رو عقل تشخیص میده. اما مشکل من از اول سخن تا حالا اینجاست که در عالم معرفت شما یه حد وسطی که بگی اون طرف با این طرفش به بلاهت برسه خیلی بده، اما از طرف پیشرفت عقلانی شما حد یقف نداری. اونجا رو نگو که افراط در عقلانیت ما نداریم، افراط در کنجکاوی فضولی کردن در طبیعت داریم، اونجا بیش از حد نباید فضولی کرد. اما طولی رفتن بالا، هر چی شما تعقل کنی به افراط نمیرسی و حد یقف نداره. و برمیگردم به همین کلمه که انسان همیشه بیش از اون چه اکنون هست، بیش از آن است که اکنون هست. انسان همیشه مساوی نیست با اونی که هست، چون اون بالقوه بودن برای انسان همیشه هست. مادام که این قوه هست، شما میتونید تعالی پیدا بکنید.
بله. حالا من میخواستم یه خورده عدالت، خب حوزه بسیار وسیعی داره.
بله.
عدالت در حوزه هستی شناسی، عدالت در حوزه اجتماعی، عدالت در حوزه اخلاق، اصلا ملکه عدالت، عدالت که این همه علما دم از اون میزنن چیه؟ حالا من وارد اون بحثا نمیشم، ان شاء الله در فرصت دیگری. متا تو این آیه یه نکته ظریفی هست و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، یعنی چی؟
عجب سوالی کردی. ببین امت چقدر وقت داریم؟ نکته مهمی میخوام بگم،
یه 10 دقیقه وقت.
ببین امت وسط که هم آیه رو خوندی، حدیث رو خوندی، ما امت وسطیم، ما نه افراد. اسلام اعتداله، اعتداله در همه چیز، نه افراد و نه تفرید. عظمت اسلام در همه. حالا من یک مطلب تازه میخوام برای شما بگم، تازه نیست اما شاید برای بعضی ها تازه باشه. ببین حد وسط در اسلام یعنی چی؟ اولا در رفتار شما، در هر فردی باید در امورش حد وسط داشته باشه. همین که گفتیم در اخلاق، یکی از احکام اسلامی اخلاقی که باید حد وسط داشته باشه، نه افراد نه تفرید، نه ثروت اندوزی بی حد، نه امساک بی حد، نه شهوترانی، نه امساک. اینا رو گفتم، اینا چیزای ساده است که همه گفتم، ما دوباره تکرار نمیکنم. اولا حد وسط ما یه معنی عمیق‌تر براش می‌خوام. اسلام از یه جهت حد وسط است، از طول و عرض و عمق. حالا شما از من پرس طول و عرض و عمق اسلام یعنی چه؟ مگه اسلام طول و عرض و عمق داره؟ مگر جسم است اسلام که طول و عرض و عمق داشته باشه؟ نه، اسلام جسم نیست اما طول و عرض و عمق داره. طولش چیه؟ اسلام تا قیامت اسلامه. اسلام کی تمام میشه؟
آفرین.
ختم میشه اسلام یه جایی؟ نه.
خیلی.
امدش تا کجاست؟
تا قیامت،
تا ابد. این طولش. خب این طول اسلام. عرض اسلام کجاست؟ عرض جغرافیای اسلام تو کجاست؟ محدوده داره یا نه؟
نخیر. ها؟ ما ارسلنا که لا رحمتا
للعالمین. از شرق تا غرب اسلام بره چه ما نداره؟ و انشالله میره روزی،
انشالله.
و بناس که بره انسان،
ارسلنا که لا کافتا للناس.
پس از این طرف هم محدوده نداره، از طول که محدوده نداره تا ابد، از نظر جغرافیای شرق و غرب هم که محدوده نداره که. پس این طول و عرضش. خیلی خوب، این داره خوب روشنه. از نظر عمق کجا؟ عمق اسلام کجاست؟
به حقیقت و محتواش.
با کمال تأسف ما طول اسلام رو خوب سخنرانی میکنیم، میگیم اسلام تا ابد هست. خیلی خوب، حرف خوب. عرض اسلام هم خوب سخنرانی میکنیم، شرق و غرب انشاءالله اسلام فراهم، خیلی قشنگه، بارک الله. عمق اسلام کجاست؟ عمق اسلام، گوش بده آقای لاری، از عالم حس، زندگی حسی، همین زندگی مادی گرفته تا عقل و مافوق عقل. آیا شما در عمق اسلام در حد حسیات و ظواهر باقی میمانی؟
نه.
از نظر باطن تا کجا میروی؟
بی نهایت.
میروی یا نمیروی؟ میروند یا نمیروند؟
حالا نمیدونم میروند یا نمیروند.
تمام همینه. ما به ظاهر چسبیدیم.
آره.
نمیگم ظاهر نباید، البته که ظاهر ظاهره، باید به ظاهر بها بدیم، شکی نه، اما فقط به ظاهر، به باطن نباید بریم. حالا باطن این ظواهر کجاست؟
بطو الى بطن.
بله، نماز ظاهر. نماز ظاهر بگیر، بسیار. این نماز باطن نداره. قرآن، متن اسلام قرآن کریم، یه ظاهری داره. خیلی خوب، به همین ظاهر اکتفا کنیم. قرآن باطن نداره. ببینید، بذار یه قضیه ساده، این متن قرآن رو قبلا ما صحبت کردیم، یه مثال بزنم. ببین قرآن سه جور کلام توش هست، همین کلامش هم میگم. قرآن کریم یه کلمات مرکبه داره، بسم الله الرحمن الرحیم، هم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للذین، اینا کلمات مرکبه است که میخونیم. این یه سطحه. یه کلمات حروف مقطعه داره. حروف مقطعه کجاست؟ الف، لام، را، یا، سین، یه و سین، الف، لام، را. اینا چه کلامیه؟
اینا رمزی.
یه عربیدان بده، یه عربیدان رو ببینم چی میفهمه از الف، از لام، از رمزه دیگه. بله،
رمز.
اما ذالک الکتاب هدی للمتقین، لا ریب فیه هدی للمتقین که رمز نی؟
نه.
اقیم الصلاة که رمز نی؟ نماز بخون. خیلی خوب. اما الف، لام، مام، الف، لام، میم، آمیم، قاف، قاف والقرآن، قاف والقرآن المجید، این رمزه. این همه میفهمه؟ این دو سطح هست، سخن هست یا نه؟
بله.
در یه سطح یا در دو سطح؟
دو سطح.
دو سطح. خب سطح دیگر هم داره یا نه؟
بله.
اون ظاهرش که اقیم و صلات، نماز بخونم، کتب علیکم و صیام، روزه بگی، روزه بگی، الف لام ریم رمزه، همه کس نمیفهمه. چه داندون که اشتر میچراند، میان عاشق و معشوق رمزیست، سه داندون که اشتر میتونه. خب از این رمزتر هم داریم یا نه؟
بله.
از حروف مقطعه چی؟ چی ده؟ نه، در ظاهر حالا میگم، در خود
در
ظاهر قرآن، در خود قرآن چی رمز داریم؟
بله،
یک آیه میخوام امروز برای شما بخونم.
حروف مقطعه و
یک آیه میخوام بخونم، کمتر بهش توجه شده، که از حروف مقطعه مرموزتره، رمزیتره. چیه؟ در قرآن کریم میگه که فاوها الى عبده ما اوها،
فاوها
الى عبده ما اوها، یعنی چه؟ بذار من ترجمه کنم. یعنی خداوند به پیغمبر وحی کرد، نمیگه چیه وحی کرد، چیه وحی کرد؟ ما اوها، همون که وحی کرد، وحی کرد به پیغمبر همون چیزی را که وحی کرد. خب همون چیزی که وحی کرد چی بود؟ توضیح نمیده که. چی بود؟
رمزی است بین پیامبر.
فاوها الى عبده ما اوها، اون چه که گفت، گفت به پیغمبر اون چه که گفت. خب اون چه بود؟ بگو ببینم چی بود.
سر ربوبیت.
ببین این از حروف مقطعه بالاتر، رمزی تره.
آسان.
الف لام میم قاف والغ، اینو ممکنه زور بزنی با روایت چیز بفهمی، ولی اوها الیه ما اوها را چی کار کنم؟ ما اوها چی بود؟ گفت اون چه گفت، اون چه گفت چی بود؟ عجب حرفیست این آیه،
سر ربوبیه. مولا در زید این آیه میفرماید فاوها الى عبده ما اوها،
ما اوها،
ما اوها،
سر
ربوبیت هست،
سر ربوبیت. این مقام ذاته، نترسو برو از ربوبیت بالاتر، سر ربوبیت مقام ذات میره. اینجا نترس و بگو مقام ذاته، مقام ذات به همه کس نمیتونن دیگه. اوها الیه ما اوها، اون مال اونه دیگه، ما اوها مال اونه. ولی حروف مقطعه ممکن روزی برای ما تفسیر بشه، حروف مرکبات هم که برای ما تفسیر میشه. بله اینجاست که دیگه در زبان نمیگنجه، در ظاهر نمیاد. خب حالا برگردیم به اون سه بعدی که گفتم
استاد. بس وقت تمام شد،
وقت تمام شده. طول عرض عمق اینجاست.
آره،
حالا ما به اعماق میریم یا نه؟
بعد باید بریم انشاءالله.
انشاءالله
خدا با این بحث انشاءالله راهی باز بشه. در ذیل همین آیهی که قال الرسول یا ربه ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، حضرت الله می فرماید کسانی که به بطون قرآن راه نیابند باعث محجوریت قرآن میشه. حالا انشاءالله بحثا بمونه. اما فاوها الى عبده ما اوها، مولا امیر المؤمنین فرمود که سر ربوبیت هست و انا سر رو، این هو دوباره من خود با سر این ربوبیت.
حالا کیه که به باطن سر علی برسه؟ علی اونو بگو
واقعا.
تو به تاریکی علی را دیده ای.
آفرین.
لن سبب غیری برو بگزیده ای.
آفرین. گرفته جلوه روی تو باغ و صحرا را، عنایتی که میسر شود تماشا را. یا به سر ولایت تو شیعه واقف شو، که جز علی نگشوده است راز این معما را. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.